مجله اقتصادی رادیو فردا.
در ایران انتخابات ریاست جمهوری انجام شد، نتایجش مورد اعتراض قرار گرفت، معترضان در سراسر ایران به خیابان‌ها ریختند، با خشونت سرکوب شدند و اکنون با تایید شورای نگهبان و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد برای 4 سال دیگه رئیس جمهوری ایران. در جریان پیکارهای انتخاباتی و در زمانی که هنوز بحث تردید در صحت انتخابات و شمارش آرا بقیه مسائل رو تحت شعاع قرار نداده بود، مسائل اقتصادی در صدر مسائل جامعه ایران قرار داشت. شگفت‌انگیزم نبود، زیرا بر پایه آمارهای رسمی و تحلیل‌های کارشناسان، اقتصاد ایران در زمینه تورم، بیکاری، واردات انبوه و بی‌رویه و در نتیجه اون ورشکستگی تولید کنندگان داخلی و نیز تأثیر این حجم از واردات بر تولیدات کشاورزی با مشکلات حادی دست به گریبانه. مخالفان دولت محمود احمدی نژاد به ویژه روی فقدان برنامه ریزی و حتی گم شدن میلیاردی درآمدهای نفتی انگشت می‌گذاشتند. در مناظره های انتخاباتی هر کاندیدا میکوشید برنامه خودش برای برون رفت از این وضعیت رو توضیح بده، ولی خب اون روزها گذشت، اکنون مسائل همان مسائلند و دولت همان دولت. بیش از هر چیز ببینیم انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری بر اقتصاد ایران چه اثری گذاشت. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، معتقده که این بحران بر بازرگانان تأثیر منفی داشته و به فرار سرمایه از ایران دامن زده.
ببینین، این تأثیرهاش قبل از همه به نظر من در شدت گرفتن بحران در فضای کسب و کار ایران نمودار میشه. سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد در طول 4 سال اول زمامداریش همراه بود با نبود هر گونه استراتژی دراز مدت و حتی میان مدت درباره اقتصاد کشور و اینکه تمام برنامه اقتصادی ایشون محدود شده بود به هزینه کردن درآمدهای نفتی بدون اینکه کشور بدون در چه راستایی تحول پیدا میکنه. این وضعیت در حال حاضر شدت میگیره و به خصوص سرمایه گذاری ها که قبلا هم بسیار ناچیز بود کمتر خواهد شد. فرار سرمایه از ایران به احتمال بسیار زیاد و حتی به طور قطعی میشه گفت شدت گرفته و باز هم شدت خواهد گرفت. مسئله دیگه‌ای که تأثیر زیادی خواهد گذاشت در وضعیت اقتصادی ایران، موج تسویه است که در درون تکنوکراسی ایران شدت خواهد گرفت، تکنوکراسی عام و به خصوص در تکنوکراسی اقتصادی جمهوری اسلامی. البته این تسویه ها با روی کار آمدن دولت نهم آغاز شد، ولی در مجموع بدنه تکنوکراسی جمهوری اسلامی به این اعتقاد داشت که بعد از 4 سال فضا دگرگون خواهد شد، آقای احمدی نژاد کنار خواهد رفت و فرصت تازه‌ای پیش خواهد آمد برای تنفس تکنوکرات ها در قالب برنامه هایی که مثل برنامه 5 ساله سوم و چهارم فضای تنفسی که برای تکنوکراسی ایران پیش آمده بود. منتها در حال حاضر این تصفیه ها بار دیگر آغاز شده. مسئله دیگری که میشه روش انگشت گذاشت شدت گرفتن تحریم های بین المللی است. بخش بزرگی از محافل کسب و کار ایران امیدوار بود که با دگرگون شدن اوضاع سیاسی کشور و کنار رفتن دولت نهم فرصت تازه‌ای پیش خواهد آمد برای آنچه که در ادبیات اقتصادی جمهوری اسلامی به اون گفته میشه تعامل با خارج و در مجموع زمینه بهبود نسبی شرایط آماده میشه، به خصوص با اتحادیه اروپا که از لحاظ سنتی با ایران روابط اقتصادی گسترده‌ای داشته و داره. منتها با وضعیت فعلی و با توجه به افزایش تنش در روابط بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ اقتصادی به خصوص اتحادیه اروپا این امید برباد رفته و ترس از شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی بیشتر شده. بنابراین در مجموع من فکر می‌کنم که وضعیت فعلی، یعنی تنش‌های بعد از انتخابات، فضای کسب و کار ایران رو بدتر کرده و خیمتر کرده و در مجموع اوضاع اقتصادی ایران بیش از پیش به سوی نابسامانی پیش میره.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
بر تقدیر اون چیزی که مشاهده میشه امروز این است که آقای محمود احمدی نژاد برای 4 سال آینده هم رئیس جمهوری ایرانه. حال باید دید آیا این دولت برای حل مسائل اقتصادی چه برنامه‌ای ارائه میکنه و آیا این برنامه‌ها میتونن نتیجه مطلوب رو بدن یا نه. جمشید پژویان، استاد اقتصاد در ایران، مشکلات اقتصادی ایران رو مشکلاتی بنیادی و ساختاری میدونه.
درست است که مردم آنچه که اونها رو متأثر میکند در روبرو مسئله تورم و مسئله اشتغال و غیره هست، اما بدون شک تورم و اشتغال زاییده سیاست های غلط گذشته و زاییده ساختار غلط اقتصادی است. مسئله مهمی است که متاسفانه کمتر و شاید به ندرت در بحث‌های انتخاباتی مورد توجه قرار گرفت، اشکالات ساختاری اقتصاد ایران است که تا اونها حل نشود ما قطعاً مشکل تورم و بیکاری رو برای دوره‌های آینده با توجه به امکانات و منابع و درآمد نفتی کم و زیاد خواهیم داشت. ما متاسفانه از دهه‌های گذشته عمدتاً توجهمون به یک شاخص‌هایی که مورد نظر اولیه مردم است ولی ریشه اصلی اونها در ساختار اقتصادی توجه می‌کردیم و عمده توجه سیاست‌گذاری دولت‌ها استفاده از ابزار سیاست‌های کلان اقتصاد بود. در صورتی که ما حتی از قبل از انقلاب مشکلات جدی رو در ساختار اصلی اقتصاد، یعنی کارایی اقتصادی، تخصیص منابع، بهره‌وری منابع و دخالت‌های دولت در اقتصاد و در جزئیات فعالیت بخش خصوصی و به همین دلیل عدم تمایل حضور بخش خصوصی و در شرایطی هم حاضر میشد بخش خصوصی که از مزایایی برخوردار بشه و فقط بابت مزیت‌های دولتی ناشی از درآمدهای نفتی بود که حاضر به فعالیت اقتصادی شد. من تصور میکنم که اولین گام هر دولتی که بخواهد مسائل اقتصادی ایران رو حل بکنه تنظیم و تهیه یک بسته است که این بسته به صورت یک مجموعه سیاست ها فقط میتونه عمل بکنه، نه تک تک سیاست هاش به صورت مجزا. من به عنوان یک متخصص اقتصاد این رو یک باید میدونم. ممکن است که این دولت هم دست به اقدام اصلاحات اساسی و ساختاری نزند و با توجه این که اگر درآمدهای نفتی کافی داشته باشد با استفاده از اون این دوره را گذر بکند و این مشکل به دولت بعد با یک انباشت منتقل خواهد شد و این همچنان صورت خواهد گرفت به اون شکلی که در گذشته بوده تا به اینجا رسید.
اگر از مسائل ساختاری و بنیادی و اونطوری که آقای جمشید پژویان الان توضیح دادند از بایدها بگذریم، شاید مسائل ملموس و فوریتر اقتصاد امروز ایران رو بشود تورم، بیکاری، اتکای زیاد به درآمد نفت، واردات انبوه و فقدان برنامه ریزی و مدیریت دونست. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، دولت محمود احمدی نژاد رو دست کم در ایجاد بخشی از این مسائل مقصر میدونه و میگه که این دولت برنامه منسجمی برای برون رفت از بحران اقتصادی نداره.
در درجه نخست به این که این دولت امروز در شرایط بسیار بحرانی قرار داره و آینده اون به هیچ وجه مطمئن نیست. دوم این که حتی در جریان کشاکش انتخاباتی، تبلیغات انتخاباتی، برنامه ای از سوی دولت ارائه نشد. قبلن هم در مدت 4 سال برنامه ای از سوی دولت برای حل مبرمترین مسائل اقتصادی موجود در جریان نبود. تکرار همون موارد بود و البته تبلیغ درباره کاری که انجام دادند. مسائل عمده اقتصادی ایران در درجه نخست بیکاری و تورم و ارزش ریال و مسئله صادرات و واردات ایران و مسئله وجود ارز برای تامین این واردات، این مسائل عمده دولت خواهد بود. از سوی دیگر کارایی در تولید یکی از مسائل مبرمه که در این چند سال به ویژه رو به افت داشته است. این سیر دوباره نزولی تر خواهد بود، برای اینکه دولت با اعتماد مردم روبرو نخواهد بود. به این ترتیب مسائل مبرم همونطور به جا خواهد بود. مثلا در مورد مسئله تورم، دولت اعلام میکند که میخواهد تورم به 12% برسونه. تورم موجود در حدود 26-27% رقم رسمی است و در واقع رقمی بزرگتر از اون هست. بیکاری همینطور. این دو مشکل توامان با راه‌حل‌هایی که وجود دارن در واقع دچار یک جمع نقیضین، نمی‌شود با این سیاست‌ها اینا رو حل کرد. مشکل در ساختار تولید است. جز بالا بردن کارای تولید این مشکل حل شدنی نیست و دولت در این زمینه با مشکلات بیشتر از پیش روبرو خواهد شد. مسئله تامین ارز برای واردات که یکی از مسائل عمده دولت خواهد بود، با نامطمئن بودن بازار نفت مشکلات به هیچ وجه کمتر نشده بلکه بیشتر است. به انتظار می رود که بازار نفت تا سال حداقل 2012، یعنی 3 سال تا کنون، بازار بسیار غیر مطمئنی باشه. به این ترتیب دولت با مشکلات بسیار بزرگی در عرصه اقتصاد روبرو خواهد بود و باقی خواهد موند.
آقای دکتر منصور، برای اینکه مطلب روشن‌تر بیان بشه اجازه بدید این مسائل اقتصادی رو، حالا عمده هاش رو در نظر بگیریم. مثل همونطور که شما هم الان اشاره کردید، تورم یا گرانی، بیکاری، کمبود بودجه و چیزی که در پیکارهای انتخاباتی زیاد دربارش صحبت میشد، فقدان مدیریت و برنامه ریزی. حالا ما همین این 4 مورد رو فقط در نظر بگیریم، آیا دولت احمدی نژاد 2 برای هر کدوم از این 4 مورد جداگانه برنامه‌ای، طرحی، پیشنهادی ارائه کرده یا نه، و اگر کرده اینها چه بودن؟
در مورد بیکاری عمده مسئله ایشان طرح‌های زودبازده که مورد سوال خود دستگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی بوده، مورد ایراد پارلمان بوده. رسما گفته شده است که 46% این طرح‌های زودبازده اصولا وجود ندارند، بلکه این در واقع بهانه است برای توزیع کردن پول و اون اشتغالی هم که پدید میاد اشتغالی است بسیار ناپایدار، چون در ساختار تولید کشور جایی برای خود نداره. این مشکل همینطور پابرجا خواهد موند. حل مشکل از طریق سرمایه گذاری های کلان انجام پذیره و دولت در دور دوم با مشکلات بیشتر از سابق برای جلب سرمایه روبرو خواهد بود، برای اینکه اعتماد بین المللی به شدت کمتر شده است، اعتماد ملی از میون برخاست است. به این ترتیب فرار سرمایه از همکنون به شدت افزایش پیدا کرده است. انتظار نمی رود که دولت بتواند سرمایه گذاری لازم را انجام بدهد و اشتغال را از اون طریق پدید بیاره. مسئله تورم پیامد همین مشکل در ساختار تولید هست، برای اینکه دولت وقتی با بیکاری زیاد روبرو هست، از یک سو پول تزریق می کند و این پول تزریق کردن در برابر افت تولید تورم رو دامن بیشتر می زند. از سوی دیگر متوسل می شود به واردات و این واردات نیز تولید داخلی رو تضعیف می کند. به این ترتیب تورم دوباره رو به افزایش خواهد بود، نه به کاهش. ادامه این مسئله به ضعف بیش از پیش ریال خواهد انجامید و این نرخ تصنعی امروزی در حدود 970-80 تومان برای دلار که در واقع حدود 2000 تومان برای دلار قیمت تعادلی ریال میتواند امروز باشد، به سوی تنزل بیشتر خواهد رفت، برای اینکه کارایی تولید هیچ دلیلی برای افزایشش وجود نداره. با این وضعیتی که هست کارایی تولید رو به افت خواهد داشت، در نتیجه ریال بیش از پیش تضعیف خواهد شد و ناگزیر برای حفظ این برابری تصنعی ریال و دلار در همون قیمت و ارزهای دیگر نیاز به درآمد ارزی وجود داره و درآمد ارزی نیز چشم‌انداز روشنی نداره. بیشتر رو به افت خواهد بود تا رو به افزایش. به این ترتیب در برنامه‌ای که دولت رو اینا بحث کرد، در واقع نشان یک بی‌برنامگی اساسی در دولت بود که ما در 400 گذشته نیز شاهدش بودیم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهاد و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20 420 22 11 24 113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی میکنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
در این میان اختلاف دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر چگونگی تأمین کسر بودجه سال 1388 هم بالا گرفته. مجلس شورای اسلامی هفته گذشته کلیات طرحی با دو فوریت را تصویب کرد که بر پایه اون تصمیم گیری درباره چگونگی صرفه‌جویی در بودجه دولت به منظور جبران کسر بودجه 8.5 تریلیون تومانی سال 1388 به مجلس محول میشه. طرحی که ناخرسندی شدید دولت رو برانگیخته. این در حالی است که به گفته مخالفان دولت محمود احمدی نژاد از حربه کسر بودجه هم برای فشار بر مخالفانش استفاده میکنه. هفته گذشته اعلام شد که دولت بودجه دانشگاه ها رو کم کرده. بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام رو هم به میزان 40% و بودجه مجلس خبرگان رهبری رو به میزان 58% کاهش داده. و میدونیم که رئیس این دو نهاد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی است که در پیکارهای انتخاباتی از هدفهای اصلی محمود احمدی نژاد به شمار میرفت و میره. در برابر مشکلات اقتصادی و کسر بودجه، بیشترین اتکای دولت ایران به درآمدهای نفتیه. اما قیمت نفت که از اوایل سال جاری میلادی رو به بالا رفتن گذاشته بود، باز شروع به پایین اومدن کرده و هفته گذشته برنت دریای شمال از 67 دلار برای هر بشکه هم پایین تر اومد. کارشناسان افزایش بیکاری در اروپا و آمریکا و در نتیجه اون کاهش تقاضا و همینطور افزایش ارزش دلار رو از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت عنوان کردند. اما این کاهش تا کجا میتونه بره و دورنمای بازار نفت چیه؟ در این باره فریدون خاوند توضیح میده.
همونطور که خودتون گفتین، بهای نفت در سطح جهانی طی یک سال گذشته نوسانات بسیار شدیدی رو پشت سر گذاشته. از 147 دلار هر بشکه در ژوئیه سال گذشته تا حدود 32 دلار در ماه دسامبر، و بعد اشاره کردین که از ابتدای سال به تدریج رو به افزایش گذاشت. ما به سطح بالای 70 دلار در هر بشکه رسیدیم، ولی ما شاهد این هستیم که طی دو هفته گذشته بهای نفت دوباره رو به کاهش گذاشته، به زیر 70 دلار برگشته. مهمترین نکته‌ای که میشه در این موضوع اشاره کرد این هست که در مجموع در فضای چند ماه گذشته این تصور یا این ارزیابی بیش از پیش قدرت گرفته بود که اقتصاد جهانی در حال خروج از بحران است و به خصوص قدرت‌های نوظهور مثل چین که نرخ رشد اقتصادی خودشون رو در حد 6-7% حفظ کردند، اینها به تدریج به طرف رشد بالاتر خواهند رفت و به خصوص اقتصاد ایالات متحده آمریکا در آینده نزدیک از بحران خارج خواهد شد. بر این اساس و با توجه به این وضعیت بود که در واقع سفته‌بازی، گمانه‌زنی بر معامله‌گران مستولی شد و اونها با توجه به این وضعیت بهای نفت رو به صورت به اصطلاح گمانه‌زنی افزایش دادند، در حالی که وضعیت واقعی بازار حاکی از این بود که عرضه بر تقاضا برتری داره و آمارهایی رو که از سازمانهای بسیار معتبر بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول و به خصوص سازمان اوپک ارائه می‌دادند، همه حاکی از این بود که مصرف نفت رو به کاهش داره، دست کم تا چند ماه آینده، و بنابراین عرضه بر تقاضا خواهد چربید. ظرف یکی دو هفته گذشته به نظر میاد که این گمان زنی بر سر آینده بسیار مثبت اقتصاد جهانی تا اندازه زیادی رو به ضعف گذاشته و نمونه این هم رو هم ما در موارد مختلف میبینیم، از جمله اینکه بورس ها طی دو هفته گذشته وضعیت مناسبی نداشتند و آمارهایی هم که منتشر شده به خصوص آمار بازار اشتغال در ایالات متحده آمریکا نشون میده که به هر حال تا اوایل سال 2010 و حتی نیمه سال 2010 احتمالاً از رشد اقتصادی که بتواند بهای نفت رو بالا ببره خبری نخواهد بود. نکته دیگه رو که خیلی مهمه باید روش تاکید کرد اینه که ما شاهد این بودیم که در اوج ناآرامی‌های ایران بهای نفت نه تنها بالا نرفت بلکه نشانه‌هایی از بازگشت درش مشاهده شد. خب این مسئله مهمه چون که ایران دومین کشور دارای ذخایر نفتی، دومین قدرت سازمان اوپک، روزی بیش از 4 میلیون بشکه نفت تولید میکنه و در این وضعیت این پرسش مطرح میشه که چگونه بود که این همه ناآرامی تأثیری بر بازار نفت نگذاشت. دلیلش عرض کردم، دلیلش این هست که در واقعیت امر نفت در بازار کم نیست و امید به بازگشت فعالیت و تولید نفت در عراق هم تا اندازه زیادی به این مسئله کمک میکنه. شرکت‌های مختلف بیش از پیش به عراق میرن و در مجموع به نظر میاد که ترسی از کمبود عرضه وجود نداشته و حتی بحران ایران که البته همراه بود با ناآرامی‌های حتی در نیجریه تأثیری بر بازار نفت باقی نگذاشت. بنابراین میشه گفت که در کوتاه مدت و حتی در مجموع تا نیمه سال 2010 میلادی احتمالاً ما شاهد اوجگیری چشمگیری در بازار جهانی نفت نخواهیم بود و این مسئله است که به خصوص ظرف دو هفته اخیر تا اندازه زیادی تحلیلگرا بهش رسیدن، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته در عرصه ژئوپلیتیک.
آقای خواند، تأثیر این کاهش قیمت نفت بر وضعیت اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
ببینید، دولت احمدی نژاد دو تنها برگ برندهی که میتونه در دست داشته باشه در شرایط کنونی بهای نفته. هیچ عامل دیگری نیست که در وضعیت فعلی ایران با توجه به ضعف شدید، بسیار بسیار شدید دولت و داغ عدم مشروعیتی که بر پیشانی رئیس دولت خورده، هیچ دلیلی وجود نداره که در شرایط کنونی اقتصاد ایران دگرگون بشه. در حال حاضر اصولا در عرصه اقتصادی در ایران هیچ ابتکاری که بتواند تغییر در وضعیت به وجود بیاره نیست. تنها عاملی که میتونه تأثیر گذار باشه بر وضعیت اقتصادی ایران بهای نفته. این نکته رو هم حضورتون عرض بکنم که قبل از انتخابات با توجه به وعده های بسیار زیادی که دولت داد به اقشاری از جامعه و به خاطر بهبود موقعیت انتخاباتی آقای احمدی نژاد امتیازهایی که به بعضی از قشرهای به خصوص در میان کارمندان و بازنشستگان داده شد، مطمئناً تعهدات مالی دولت به شدت افزایش پیدا کرده و باز هم افزایش پیدا میکنه و در نتیجه تنها چیزی که میتواند در این شرایط به کمک دولت احمدی نژاد بیاد این است که بهای نفت بالا بره. منتها مسئله بستر اینه که آقای احمدی نژاد اگر بخواد بودجه رو اداره بکنه، بودجه به صورت واقعی، نه اونگونه ای که تصویب شد، بودجه به صورت واقعی بخواد اداره بکنه، عملکرد این بودجه چیزی در حدود نفت هر بشکه 85 تا 90 دلار براش هزینه برمی‌داره و بنابراین اگر بهای نفت در حتی در همین سطح 70 دلار بمونه، موقعیت ایشون از نظر اقتصادی موقعیت بدی خواهد بود و اگر قیمت نفت رو به کاهش بگذاره، اون موقع وخامت شدید اقتصاد ایران و بحران شدید اقتصادی افزوده میشه به بحران سیاسی که در حال حاضر دامنگیر ایران هست.
خب دوستان، برنامه هفتگی اقتصادی ما که مدتی به دلیل انتخابات ریاست جمهوری و همینطور تحولات و بحران پس از اون متوقف شده بود، از این هفته روال عادی خودش رو از سر میگیره و هفته آینده فریدون زرنگار با شما خواهد بود. من آرمان مصطفی از همه شما خداحافظی میکنم و بسیار سپاسگزارم که به این برنامه گوش کردید.